سلام عمیق و سلام محترم که بعد از زحمت کردن اومدن و تشکر از محسسین عمومی دانشگاه تهران همچین انجمن بشکنونه به دو مصفحات که یک سال از این زمینه دارن فعالیت میکنن و داره چندین با همایش و میز گردهای تخصصی که زمینه برخورد و قبل اداره مالیات داشتیم دوز افراد فعال و طراح در واقع این گونه میزگرده ها نشسته تخصصی رو دید برای ما ارزشمند داره اومده ایست که هم تو انجیو هایی که ما سر این کار میکنیم هم بمانه فعال حقوق مدنی که برای پیش برد این بود برای اون مهم در واقع این بخواهم بجرد کنمانسون صحبت کنیم با بحث مفصل ایست میشد ما با تشکر از دوستانی که پیش کردم این قضیه شدن این امید رو میدیم که حتی نشست های ترویجی بعدی خواهیم داشت این زمینه به ویژه برای دوستانی که در این زمینه دارن فعالیت میکنن دوستان NGOی که توی حوزه افراد داره مردی دارن تلاش میکنن از سراسر کشور تدارک نشست رو داریم میبینیم که میشه این قضیه هم یک کار ترویجی رو انجام بدیم و دوستان رو آگاه بکنیم همین که خود این نشست ها در راستایی اصلا روز کنوانسیونه یعنی آگاه سازی افراد معلوم فعالین این حوزه و ورود آگاهانه این دوستان به عرصه در واقع حق طلبی و مطالبه گری در زمینه حقوق افراد دارای معلولی است. کنوانسیون رو ما با توجه به وقت محدودی که داریم در واقع یک معرفی خیلی اجمالی بخواییم از کنوانسیون بکنیم که در واقع اولین پیماننامه جهانی است که در قرن 21 به تصویب رسید و به لحاظ سرعت الحاق و امضا بی‌نظیر بوده در تاریخ در واقع مبتنی است و تأکید حقوق بشری و جمعی حقوقی که همه انسان ها دارن از جمله انسان های دارای معلول به عبارت دیگه کنوانسیون به وضوح تأکید میکنه که نیامده و حق جدیدی برای افراد معلول نیامده حرف کنوانسیون و رو داره بر کنوانسیون اینه که ما خواهان رفع تبعیض در مقام شناسایی و در مقام استیفا و اجرا در زمینه همه حقوق انسانی هستیم که از جمله افراد دارای معلولیت همین حقوق رو دارن بنابراین ما حق جدیدی نیاوردیم اما اومدیم که همه حقوقی رو که انسان‌های معلول دارن اما روی کاغذ مونده و به مرحله استیفا نرسیده این رو محقق بکنیم و دولت‌هایی که ملحق میشن به کنوانسیون در واقع تعهد میدن که در همین راستا گام بردارن تمام الزامات عمومی کنوانسیون رو وقتی که دوستان مطالعه بکنن میبینن تاکید بر اینه که دولت‌ها مرتب به این امر تعهد میدن که با مکانیزم های مختلف بر این امر نظارت کنند که حقوق برابر افراد دارای معلولیت در مقام اجرا هم برابر باشه و تضییع حقوق اونها اتفاق نیفته. خب این امر دو تا نکته رو در واقع دو تا شاخص رو ایجاد میکنه. یکی اینکه ما نگاه حقوق بشری داریم به حقوق افراد دارای معلولیت. این نکته از این جهت مهمه که روی کرده دولت‌ها، سازمان‌های دولتی رو به خصوص نسبت به پدیده حقوق معلولان روشن. یکی از مشکلاتی که ما به راستی تو کشورمون داریم به این جهت که تازه کاریم به این عرصه و از جمله در گفتگوهای ژنو هم بسیار مورد تاکید بود این است که این رویکرد در مسئولین ما شکل بگیره که نسبت به حقوق افراد معلول از نگاه حقوق بشری برخورد بکنه. خب این یعنی چی؟ یعنی نگاه حقوق بشری چه فرقی با نگاه های دیگه داره کما اینکه در خیلی از سوالاتی که به نوعی کمیته اجرایی CRPD به همون تعبیر انگلیسی مخفف کنوانسیون جهانی حقوق افراد دارای معلولیت مرتب از همه کشور از جمله کشور ما فرق نمیکنه از همه کشورها میخوان این است که شما به ما شواهدی بدید که بعد از اینکه به کنوانسیون ملحق شدید رویکردتون حقوق بشری است نسبت به حقوق افراد دارای معلولیت. به زبان ساده یعنی این که خب سازمان بهزیستی بنیاد شهید که در واقع دو نهاد ملی مقرر در کنوانسیون به عنوان فوکال پوینت اجرایی کنوانسیون هستید به ما بگید که بعد از اینکه شما به کنوانسیون ملحق شدید چگونه حقوق افراد معلول رو تحلیل می‌کنید چگونه بهش می‌پردازید. خب ما دائما آمار می‌دیم که مثلا در زمینه‌های مختلف اینقدر مرکز نگهداری ایجاد کردیم اینقدر درصد داریم بودجه برای خدمات تمام بخش می‌ذاریم اینقدر درصد بودجه مثلا برای آموزش رو داشتیم اونها میگن که خب بسیار خوب سپاسگزاریم و الحق هم که ایران در زمینه در بین خیلی از کشورها کشوری است که کارنامه قابل قبولی داره. الحق به این دلیل میگم الان بخاطر اینکه خب ما NGO ها طبیعی است اگر البته تعادلش رو رعایت کنیم، همیشه با نگاه انتقادی به مسائل نگاه میکنیم، برای اینکه بتونیم پیشاپیش افراد گروه هدفمون از دولت و مسئولین بخوایم که در زمینه تحقق حقوق مردان گام های بلندتری به جلو بردارن. اما این نباید ما را از این نگاه در واقع مبتنی بر انصاف خارج بکنیم که ارزیابی واقع بینانه راجع به کارنامه ملیمون داشته باشیم. توی زمینه های صرف خدماتی به عبارتی شاید وضع ما نسبت به خیلی از کشورها بد نیست، اما این با نگاه حقوق بشری به مسئله مردمی فرق داره. خب مثلا سازمان های ما گزارش میدن که ما اینقدر خدمات داریم، اونا میگن که بسیار خوبه، این خدمات خیلی خوبه، اما به ما توصیف بدید که مثلا اگر شما فرض میگم یه عدد کاملا فرضی 120 تا مرکز خدمات به کودکان معلول داریم، والدین کودکان معلول، خانواده های اینها چقدر در اداره این مراکز نقش دارن، چقدر افراد معلول در اداره امور خودشون سهیمن، آیا تصمیم گیری هایی که انجام میشه با دخالت اونهاست، با مشارکت اونهاست؟ اینها برای این شاخص ها الان برای دبیرخانه کنوانسیون و کمیته های اجرایی که رصد میکنن عمل کرده نه فقط کشور ما رو بلکه همه کشورهایی که ملحق به کنوانسیون شدن، از این نگاه در واقع تفسیر میکنن که چقدر ما با نگاه به حقوق بشری که توضیح دادم رو به حاکم بر کنوانسیون اینه که ما رفع تبعیض کنیم. بنابراین صحبت در اینه که کشورهای مختلفی که به کنوانسیون ملحق شده چقدر تو زمینه رفع تبعیض قدم برداشته، تبعیضهایی که در گذشته بوده چقدر در جهت رفعشون قدم برداشته، آیا مکانیزمهای حقوقی شما به گونه ای هست که مانع اتفاق تبعیضهای جدید باشه، آیا اگر تبعیضی اتفاق افتاد شما مکانیزمهای حقوقی برای پیگیری این تبعیضها از طریق فضای در واقع قضایی کشورتون به شما دادن و میتونید از این طریق اقدام بکنید؟ تمام در واقع نگاه حقوق بشری به مسئله حقوق معلولان در واقع تکیه بر همین است. این خیلی مهمه. برای این ما میتونیم این رو ترویج بدیم تو کشور خودمون، دوستان بدون تعارف راه طولانی نمیشه. و از همین الان باید شروع بکنیم راجع به این مسئله کار کردن. ما که شروع کردیم و داریم تلاش میکنیم که به دولت مردمون، به مسئولان وزارتخونه های مختلف، به ویژه سازمان های خود متولی حقوق معلولان در واقع این نگاه رو تسری بدیم که فقط کافی نیست آمار شما از خدمات به معلولان صحبت بکنیم، بلکه بحث این هستش که ما چگونه بتونیم طراحی هایی داشته باشیم که بتونیم وقوع تبعیض رو رصد بکنیم، گزارش بدیم و مکانیزم هایی داشته باشیم برای رفعش. بسیاری از سوالاتی که در این زمینه مطرح میشد قول این قضیه است و در واقع نکته دوم هم این هستش که بر اساس همین نگاه حقوق بشری شما چه کارنامه‌ای در زمینه حذف تبعیض‌ها دارید و در گزارش‌های ملیتون باید این رو به دردتون گزارش بدید. بر اساس کنوانسیون دولت‌های ملحق شده باید به شکل ادواری گزارش‌های خودشون رو به دبیرخانه کنوانسیون ببرن. دبیرخانه کنوانسیون متخصصینی داره که انتخاب شدن، این متخصصین گزارش های ملی رو بررسی میکنن بر اساس شاخص های حقوق بشری و اگر بین کارنامه عملی کشورها با این دیدگاه فاصله معینی دیدن سوالاتی رو مطرح میکنن و قبل از در واقع ارائه رسمی گزارش اون سوالات رو در اختیار کشورها قرار میدن. کما اینکه در مورد کشور ما هم قبل از دفاع از گزارش 42 پرسش فرستاده شد برای کشور ما که لطف کنید و این 42 پرسش پاسخ دادن که پیرو این چه دریافت این 42 پرسش عملا کمیته شکل گرفت شامل دوستان ما در اداره کل حقوق بشر وزارت امور خارجه که متأسفانه بکنن سایه اطلاع دارن نمیتونن روز بیان و دوستان ما که خانم حامد در خدمتشون هستیم، حالا اگر فرصتی هم باشه من فکر میکنم از کلام نظر ایشون هم استفاده بشه میتونست حتما مفید خواهد بود. واقعا جزو کارشناسانی بودن که متعهد جلو خودشون نمیگن، واقعا دنبال کردن بحث حقوق معلولان رو در قوه حساسی مثل قوه قضاییه، یعنی جایی که بسیاری از عملکرد پیگیری حقوق ما باید اونجا اتفاق بیفته. از قوه قضاییه دوستانی هم از اداره رابطه بین الملل هم از اداره حقوق بشر به کمیته دعوت شدن که تلاش خیلی متعهدانه و موثری هم داشتن تا طبیعیه که از سازمان بیسیستی و بنیاد شهید موسادیان که در واقع دو نهاد لوکال پوینت ملی ما هستن در رصد و تهیه گزارش ملی حضور داشتن، از NGO ها در واقع سه تا NGO ها که خاطر هم هستن دعوت شدن که حالا یا شانس ما بود بشد دوستمون کلو خود ما باقی موندیم اولا برای دوبار کردن وضعیه و دوستانی از سازمان آموزش پرورش استثنایی که باز از سازمان های عمده خدمات استثنایی و فکر معمول هستن در ایران معاون محترم شمقه قبولی هم حضور داشتن و از نماینده های محترم مجلس دکتر جعفرزاده حضور داشتن که خودشون جانباز هستن نماینده رشت در واقع کمیته پیوستن و در واقع فکر میکنم اکثریت گروه هم کسی اقل هم نگفته باشن. این کمیته در واقع شروع کرد به جمع آوری پاسخ و همچنین وزارت بهداشت که البته در جلسات داخلی ما نمایندهشون حضور داشت اما در جلسه ژنو که در واقع دکتر جوقتایی بعد حضور پیدا میکردن به دلیل مشکلات جسمی که زارن داشتن نتونستن بیان. به هر حال وزارت بهداشت میدید از وزارتخانه ها و دسته های اجرایی خیلی عمده هست در ارائه خدمات درمانی تمام بخشی که در واقع نقش فعالی داشت و بسیاری از سوالات هم به وزارتخانه برمیگشت. به هر حال گفتیم چند جلسه چند ساعته برگزار شد که وزارت امور خارجه و سازمان بهزیستی با حضور دوستان که نهایتا مجموعه ای از پاسخ‌ها برای اون 42 پرسش فراهم شد و ارسال شد به ژنو و مطابق اون هم که این هیئت به ژنو رفت برای شرکت در جلسه کمیته اجرایی در خانه کمیسیون و دفاع رسمی از گزارش. اونجا هم که کمیته میره گزارشی رو که ارائه شده اونا قبلا مطالعه کردن، همزمان در جلسه پرسش‌هایی رو مطرح می‌کنن، پرسش‌های خیلی خیلی مفصل و متعددی و در دو جلسه سه ساعته در هیئت رسمی نماینده جمهوری اسلامی ایران باید به این سوالات پاسخ بدیم. شاید جای پرداختن به تک تک سوالا نیست، من فکر می‌کنم تو این مصطفی کم تا انشاءالا بعدا گزارش منتشر میشه من فقط روی چند تا نکته که حائز اهمیت تاکید کنم و شروع صحبت ها من با همین نگاه بود، یعنی در واقع تاکید بر نگاه حقوق بشری که اجرای کنوانسیون رو دنبال می‌کنه. اولا اگر گزارش های دبیرخانه رو دوستانی که علاقه‌مندتر هستن و شاید فنی‌تر دنبال می‌کنن و اصلاً دنبال بکنن، این نگاه حقوق بشری شامل همه کشور هست. از این جدید رو دارم تاکید می‌کنم که درست هستش که به هر حال هم قسم حقوق بشر میاد این مسائل مطرح میشه که آیا این نگاه در واقع یک ابزار سیاسی هم هست یا نیست، یا برخی قدرت ها یا سازمان های بین المللی آیا با این در واقع ابزار برخورد شاید تابع شرایط روز حالا اگر نگم فرصت ندارن دارن یا ندارن، این بحث جدایی. ما حتی این رو بپذیریم به عنوان اینکه به هر حال عرصه حقوق بشر عرصه ایست که یک پاش در سیاست هست و جهتگیری های سیاسی، اما تا جایی که به دبیرخانه کنوانسیون مربوطه قطعاً خارج از فضای عمومی در واقع نهادهای سازمان ملل نیست قطعاً، اما به طور خاص بگیم و بررسی بکنیم ببینید در بحث نگاه حقوق بشریشون راجع به بحث حقوق افراد دارای معلولیت حتی با کشورهای توسعه یافته جهان هم زبان قاطع و پرسشگری دارن، یعنی وقتی که پرسش‌های دبیرخانه را شما می‌بینید که از کشورهای مختلف گزارش‌هایی که گرفتن راجع به بسیاری از کشورها هم به خدمات بسیار خوبی به افراد معلول دارن میدن، اتفاقا روی نقص رویکرد حقوق بشری اونها انگشت می‌ذارن، یعنی یک بحث عمومی هست. خب این صادقه، بسیاری از پرسش‌هایی هم که به تبع از گزارش ملی ما شده در همین زمینه هاست، یعنی بحث بر سر این هستش که خب سازمان بهزیستی بنیاد شهید شما که نهادهای در واقع ملی مشخص در کنوانسیون هستین به ما توضیح بدید آیا رویکرد حقوق بشری دارید که همچنان مدلتون مدل پزشکیه، یعنی همچنان رویکرد شما مسائل کنوانسیون عمدتا نگاه پزشک محور و خدماتی. خب رو این پرسش‌های متعدد داشت راجع به گروه‌هایی از افراد معلول که آسیب پذیرترن حساسیت طبعاً بیشتری هست از جمله کودکان و زنان و بیشتر پرسش‌ها در این زمینه درباره این بود که آیا کودکان و زنان مجال اجتماعی شرکت در روندهای اجتماعی رو دارن پایش ما مکانیزم هایی برای رصد خشونت علیه زنان مردم علیه کودکان داریم، چگونه خشونت های در مکان را دیگی را عرضیابی میکنیم، اگر خشونتی به شما گزارش بده شما چه واکنشی نشون میدید، آیا معلولان از اقوام مختلف حقوق برابر در مکانی از خدمات دارن یا نه، آیا حقوق معنوی اونها رعایت میشه، آیا اگر ناشنوای مثلا کردی در کشور وجود داره او قادر هست که از زبان اشاره کردی استفاده کنه، یعنی این حقوق معنوی او در جمعی جهات رعایت میشه، اگر فردی متهم هست و به دادگاه ها برده میشه آیا امکاناتی رو که باید او داشته باشه که تازه در جایگاه یک متهم عادی بیسته، اون چیزی که ریزنبل اکنومودیشن بهش میگیم در واقع توی بحث مقدمه کنوانسیون بسیار روش تاکیده، این که خب بسیار خوبیه، فرد معلولی ممکنه جرمی مرتکب بشه، ولی آیا در روند بازداشتش، در روند نگهداریش، در روند طی مراحل قضایی رسیدگیش آیا حقوق اون به عنوان یک انسان معلول رعایت میشه، آیا وکیل داره، آیا اگر در واقع مجرمی یا متهمی ناشنواست آیا امکان دسترسی به رابط ناشنوایان توی محافل قضایی ما داره. ببینید بیشتر پرسش ها هولوحوش این نگاه هست، کمتر اونها پرسش میکنن که چند تا کتاب مثلا برای نابینا ها چاپ کردیم، چقدر مرکز نگه دارید، اینها خیلی مورد توجه اونها نیست، نه به دلیل فقدان اهمیتش بلکه به این دلیل که این مسائل عمدتا ناشی از خب قدرت اقتصادی کشورها، توان ملی اونها برای هزینه کرد توی نظام رفاه اجتماعی داره و طبیعی کشورها ما همینی متفاوتن، طبیعی که بعد این مردم در کشور مثل ما با خیلی محدود در افغانستان یا یک کشور اتیوپی خانه صحرا خوب فرق میکنه، همچنین باید مردمی توی نظام رفاه اسکاندیناوی زندگی میکنه، اما برای اونها این خیلی مهم نیست، اونها میگن برای کشورها متناسب با امکاناتشون این زمینه سرمایه‌گذاری میکنن و البته اونها هم رصد میکنن، اما بیشتر برایشون مهمه که ما چقدر فضای استفاده برابر از حقوق انسانی رو به افراد معلوم، بیشتر پرسش ها هم راجع به همین قضیه است. من کوتاه خواهم بود راجع به پرسشی که محدود هست و انشاءالله بعدا بتونیم بیشتر راجع به این قضیه صحبت بکنیم، هم در راستای روح حاکم بر کنوانسیون هم به عنوان یک تجربه ملی. ما بعد از بازگشت از ژنو تجاربی کسب کردیم و ضروریات و الزاماتی مقابله پوشیدیم، اولین تجربه ای که شکل گرفت که امیدوارم نهادینه بشه چون راجع به نهادینه شدنش بوده این جای کار داره، این بود که مسئولین دولتی حاضر در این نشست شاید متوجه ضرورت این نگاه حقوق بشری به مسئله حقوق معلولان اندازه زیادی شدن و متوجه این که صرف ارائه آمار آنچنان که اصلا رسم ما ایرانی ها بیشتر در داخل کشور برای دفاع از عمل کرده خودمون هست اونقدرها به ما در مجامع بین و بلدی از این دست اومد نمی کنه، بعد ما باید بتونیم به زبانی که حاکم و کنوانسیونه با دنیا صحبت کنیم، این رو فکر میکنم سری از مسئولینی که حاضر بودن و این تماس رو داشتن خوشبختانه این تجربه برشون حس شد، امیدوارم که نهادینه بشه و یه بخشی از این نهادینه شدن وابسته به فعالیت‌های من و سایر دوستان NGO هست که بتونیم با تعقیب به موقع در موقع اقدامات مسئولان رایزنی مستقیم به اونها گریزد کردن مداوم رو باقیم از کنوانسیون و شاخص گذاری برای ارگرایی گزارش مسئولان در بزرگیت داره معلولیت بتونیم این رو نهادینه بکنیم. یک به نظرم نقطه ای که قابل توجهی که براش تکیه بکنیم این رو بتونیم ادامه بکنیم. نقطه دوم ضرورت این هستش که ما برای اینکه بتونیم در آینده گزارش های مقبول تری به نهادهای بین‌المللی بدیم باید تلاش بکنیم نهادهای نظارتی ما رو در کشور فعال کنیم، فراکسون نهاد از حقوق معلولان تشکیل شد در مورد ستون و شروع فعالیت کرد، تشکیل شورای عالی امور معلولان به عنوان یک نهاد نظارتی مستقیم که خود افراد معلول درش حضور دارن میتونه خیلی کمک بکنه به این که ما در واقع مفاد کنوانسیون رو اجرایی بود. کنوانسیون یک پیمان‌نامه مصوبه مجلس به این اعتبار از استحکام قوانین داخلی برخورد. اما شما میدونید که این استحکام باز روی کاغذ است. برای اینکه عملی بشه، برای اینکه در مقام عملی بشه، باید کنوانسیون رو، ادبیات کنوانسیونی رو ترویج کنیم. به این معنا که اگر تبعیضی علیه افراد معلول در کشور اتفاق میفته، که واقعا فارغ نداریم در کمتر کشوری هست که اتفاق نیفته، بتونیم با استفاده از این دستاورد حقوقی کشورمون، یعنی الحاق به کنوانسیون، این رو دنبال بکنیم و این در واقع روند تلاش برای رفع تبعیض رو ممکنه که در نهایت عملی در محافل قضایی، در مجلس، در تمام نهادهای نظارتی، سازمان بازرسی کشور، شورای عالی حقوق معلولان و در هر جایی که به نوعی وسط میتونه بکنه حقوق معلولان رو، در واقع در اونجا جا بندازه میده که کنوانسیون ظرفیتش آشکار بشه و در مقام عمل اتفاق بیفته. نکته آخری که روش تاکید دارم این هستش که تجربه ارائه اولین گزارش رسمی رو در بتونه موجب شد که هم مسئولان هم به ویژه NGO ها به این نتیجه برسن که ما باید برای رصد کنوانسیون یک دبیرخانه داشته باشیم. ببینید دوستان، گزارش ملی کشورها در زمینه کنوانسیون باید با مشارکت مستقیم سازمان‌های غیردولتی معلولان صورت بپذیره. امری که در کشور ما بسیار ضعیف اجرا شد و تعارفی نداره، در مراحل آخری گزارش به دست ما رسید که شاید خیلی تو مرحله و با توجه به تعجیل رفتن به ژنو به هر حال خیلی شاید کاری نمیشد کرد، اما راهش این نیست. راه اینه که قبل از تقدیم گزارش نهادهای فوکال پوینت نظر سازمان‌های غیر دولتی رو بخواد و برای اینکه این اتفاق بیفته سازمان‌های غیر دولتی باید خودشون یک مکانیزمی رو در خودشون ایجاد بکنن به کمک هم که بتونن روند امور رو در حوزه اقتدار معلولیت رصد بکنن در کشور و بتونن این گونه تدوین گزارش ملی نظر مشاوره‌ای و اصلاحی به دوستان دولتی بدن که مسئول رسمی گزارش. در واقع گزارش از درون یک سازوکار تعاملی بیرون بیاد که یک زلش سازمان های غیر دولتی هست و در واقع دو زله دیگرش با کنفرانس که مقرر شده توی ما. برای این باید هم خودمون ظرفیت های ایجاد کنیم، از جمله دبیرخانه پیش بینی شده که بتونه در واقع مفاد کنوانسیون رو ماده به ماده رصد بکنیم، ببینیم چه مشکلاتی فراروی مواد مختلف قانون هست، اونها رو شناسایی بکنیم و برای رفعشون اقدام کنیم. شما میدونید که نمونه بارزه این که خب مورد توجه کمیته قرار گرفت، بحث عدم امکان نامزدی نابینایان برای نمایندگی مجلس که این ناقض در واقع ماده 29 کنوانسیون هست و در واقع به نوع تبعیض علیه حقوق سیاسی افراد معلول محسوب میشه، که البته خوشبختانه قبل از اینکه اونها روش دست بذارن خود ما در کشور آگاهانه باش برخورد کردیم، دو بار تلاش کردیم در مجلس این محدودیت و تبعیض رفع بشه، به دلایل فنی نشد. این بار تلاش سومی رو آغاز کردیم، قطعا به پیروزی خواهد رسید. من مطمئنم با توجه به روشنبینی که در نمایندگان مجلس هست، با توجه به تکلیف عمومی که بسیار فعالتری از این به بعد در ترویج کنوانسیون، در نظارت بر کنوانسیون، در واقع دیدن تبعیض‌های کوچک و بزرگی که ممکنه در زوایای مختلف جامعه و حقوق معلولان اتفاق بیفته و استفاده از ظرفیت‌های داخلی برای رفع این تبعیض‌ها که ظرفیت‌های کمی هم نیست. ممنونم، امیدوارم یه تونسته باشم چند نکته کلیدی رو که شاید راه گشا باشه که فرصت کم با شما در میون بذارم. انشاءالله امید نشست‌های ترویجی رو دارم.
تشکر
بفرمید که من یه اصفایی بکنم با توجه به آقای سرجان گفتم واقعا وقتی مراسم داریم هفته آینده ما مدیسی محتوای ترویجی براش تولید کنم و فتن باید تا فردا باید بدیم چا در نتیجه اجازه خواستم زودتر مرخص بشم، البته من حتما فایل رو میگیرم استفاده خواهم کرد. من دو تا نکته رو بگم فقط با توجه به حضور خانم محمد. اولا بدون تعارف دوستان، تیمی که رفت برای ارائه گزارش، خودمونی بگم فشار سنگینی به درمان کرد، به دلیل اینکه خب مایی که خودمون مثلا زینف این به کنوانسیون. خب طبعا تمام وجود ما این است که کنوانسیون محقق بشه، اجرا بشه، شهروندهای معلول کشور ما از حقوق برابر با هم برخوردار بشن و بالاخره تنگناهای داخلی و مشکلات رو هم میدونستیم. از این طرف دیگه به هر حال اونجا یک میدانی است که شما باید بریم و در عرصه بین‌الملل بتونید از تصویر و شأن کشور خودتون دفاع برای همین هست که مثلا واقعا چه چند روز قبل از سفر، چه چند روز در طول سفر در ژنو، واقعا دوستان شاید خیلی وقتا بعد از ظهر تا آخر شب با حضور واقعا سفیر محترم ما در ژنو و دوستان آمد خاجه همه رو هم وقت گذاشتن که ما به چه گونه به سوالها جواب بدیم که خدای ناکرده نباخیم دروغی بگیم و در این حال بخیم شأن کشور حفظ بشه برای اینکه فضای خاصی است. من فکر میکنم که تجربه ما گفتش که هر کاری میتونیم بکنیم در فاصله همین همین گزارش هاست که در داخل کشور خودمون با فراغت بال از اینکه به هر حال حالا یک در واقع نظر بین المللی حی حاضر اونجا نیست، یک میدان بین المللی نیست، کشور خودمون رو بتونیم گفتگوهای بی‌پرده‌مون رو در داخل انجام بدیم با خودمون، با مسئولان و هر کاری که میتونیم در داخل کشورمون، برای اینکه این کنوانسیون برای پیشرفت حقوق معمولانه. این که ما گزارش جهانی بدیم یه بخشی از قضیه است و البته ظرفیت خیلی خوبی است که ما از این ظرفیت استفاده کنیم، اما واقعیت قضیه هستش که اتفاق باید در درون جامعه ما بیفته و بعد بیشترین کار انجام بدیم. این نکته درباره لایحه فقط بگم، من این توضیح رو بدم مثلا به عنوان مثال بگم چه مشکلاتی پیش اومد. وقتی که لایحه رو داشتی پیشنویسی شو تهیه می‌کردیم، لایحه حمایت از حقوق معلولان که در واقع اصلاحیه روی قانون جامعه است، کاملا این رو ما وقوف داشتیم و در وزارت تعاون بارهای ما راجع به این قضیه صحبت کردیم که ما باید اصلاحیه‌مون رو با تطبیق با کنوانسیون بنویسیم، یعنی با ادبیات کنوانسیون. به همین خاطر دو تا کار کردیم، یک کار محتوایی یک کار شکلی. کار محتوایی بود که ادبیات لایحه رو بردیم به طرف ادبیات حقوقی، نه ادبیات رفاهی. این دوتا با هم فرق میکنه و این در شرایطی بود که خیلی از دوستان فشار میوردن که شما رو امور رفاهی بیشتر تکیه کنن، حتی خود سازمان و سازمان بهزیستی و سازمان های دیگه. این یه مسئول که ما سعی کردیم ادبیات حقوقی بنویسیم، حتی در مقدمه هر ماده لایحه نوشتیم در راستای تحقق مفاد فلان از پیمان نامه جهانی حقوق افراد معلول این تکالیف مثلا باید دیده بشه. شکلیش هم این بود که حتی ما مواد رو جابجا کردیم، به عنوان مثال ماده مثلا دوی حاوی مناسب سازی رو با ماده نه دسترس پذیری کنوانسیون تطبیق دادیم و کلا مواد رو سعی کردیم به اون مواد نزدیک بکنیم حتی نظر شکل. واقعا هم کار ارزشمندی بود. متاسفانه یک زاویه اختلاف زاویه نگاه بین اون شکل داره. فقط این بود که وقتی که ما متن لایحه رو بردیم به کمیسیون اجتماعی هیئت دولت، کارشناسان عمومی اونجا به شدت به این ادبیات مخالفت کردن و می گفتن اصلا این ادبیات رو باید برداریم. گفتن خب به چه داریم؟ گفت برای اینکه مرسوم نیست. خب مرسوم نبود از اینه مرسوم میشه، این که تا حالا نبوده که ناقض این که باید باشه که نیست. این چه استدلالی شما؟ واقعیت اینه که در جنبندی رو زور ما نرسید، یعنی خیلی از اون تطبیق محتوای حقوقی با کنوانسیون حذف شد با کنوانسیون و واقعا خیلی جاش حفظ کرد، ولی یه جایش هم واقعا زور ما نرسید. نوع ادبیاتش رو تغییر دادم، خیلی جای استدلالاتی که با کنوانسیون مستندات استناداتی که شده بود با کنوانسیون برداشتم. در حال میخوام بگم این دیده شد، اما شاید بخشش محقق شد. حالا انشالله از اینجا به بعد با تلاش همگی دوستانی که به این کنوانسیون اعتقاد دارن انشاءالله پیش خواهیم برد و کار از این بعد شروع شده. کار با ارائه گزارش تموم نشده، ارائه گزارش فقط سرآغاز بود برای فعالیت.
بله بله، به اضافه
اینکه ما خودمون باید دوستان انجیویمون خود ما هم چرا بایستیم تا 4 سال، ما هر سال باید روند امور معلولان رو در کشور رسد این وسط اصلا مثبته، همیشه به جنبه منفی نگاه نکنیم. یعنی ببینیم یکی از اشکالاتی که وجود داشت در این که در تدوین گزارش ملی نظر NGO ها اون که باید اشاره گرفته نشد این بود که حتی در صحبت‌های مصیبت ما بعضا توی گزارش نیومده بود، ندیده بودن. در نتیجه ما باید خودمون در واقع روند رو پیگیری بکنیم. اگر نقطه قوتی داریم خب با کمال میل این رو بگیم، اصلا تلاش میکنیم نه برای رضایت و خوشایند فلان دبیرخونه، بلکه اینا ابزارهای ما هستن برای تحقق حقوق شهروندی در واقع شهروندان همین کشور. پیش ببریم گزارش‌های نکات مثبت رو تشویق کنیم، گزارش بدیم و بقیه امور رو هم با نگاه دقیق و حقوقی پیگیری بکنیم تا انشاءالله بتونیم با تعامل با مسئولین روشزد مسائل بتونیم گام بکنیم جلو. چرا
تشکر می‌کنم. یکی دو جمله آخر من بگم. نه تنها در سطح داخلی باید سازمان‌های غیر دولتی در این زمینه فعال باشن، من فکر می‌کنم که حتی باید با NGO‌های بین‌المللی هم در ارتباط با این موضوع تعامل صورت بگیره. چون اگر شما به سایت کمیساریا مراجعه بفرمایید، می‌بینید در فاصله بین اینکه سوالات مطرح شده و پاسخ‌هایی که ایران داده شده با جلسه نهایی، ظاهراً کمیته با چند تا NGO بین‌المللی هم در ارتباط بوده. ما خودمون هم کم و بیش به حال کسانی که حقوق بشر را گردی کردن میدونن که سازمان‌های غیر دولتی بین‌المللی حقوق بشر نسبت به ایران نظر خوبی ندارن و بعد در بخشش هم برمیگرد به اینکه آگاهی مناسبی ندارن و همیشه موضع‌گیری دارن. اتفاقا وقتی که ما یه همچین دستاوردهایی رو ما را به طور نسبی برای حقوق معلولان در سطح داخلی داریم، سازمان‌های غیر دولتی هم داریم، چه بهتر که این تعامل با NGO‌های بین‌المللی هم صورت بگیره که اونها هم وقتی خواستن در کمیته حضور پیدا کنن. چون این کمیسیون مطرح شد که اصلا خیلی بار NGO قوی داره، از زمان تصویب، از زمان تدوین و تصویب و اجرا و گزارش دهی و همه مواردش دیدی سازمان‌های غیر دولتی داره، هم در سطح داخلی این توجه صورت بگیره، هم تعامل با NGO‌های خارج از کشور برای درک بهتر اونها از شرایط و موضع‌گیری بهتر و کمک اونها در اجرای کنوانسیون ها.
ارتباط بین المللی، حق افراد معلول این در کنوانسیون استراحت تاکید
یه ماده همکاری هم داره.
بله، بعضی ماده 32 اگه باید تمام تاکید بر اینه که حق سازمان های غیر دولتی معلولان هست که در عرصه جهانی با ارتباط داشته باشن و در جهان واقعا بی‌مرزه امروز چرا معلولین اصلا دیگه شده باشن. ما به هر حال 15% جمعیت جهان به نوعی دچار معلولیت، یکی از بزرگترین اقلیت‌های اجتماعی، بنابراین حق ما هست با توجه به اینکه حقوق بشر حقوق بشره، مگر در تعبیر مصادیق، وگرنه نوع حقوق بشر یکیست، مشکلات افراد دارای معلولیت نظر نوع کمابیش یکیست و نیازها کمابیش یکیست. خب چرا توانمون رو با هم مشترک نکنیم و فکر میکنم این که ما با جهان باید در ارتباط باشیم همون مسئله است که در ارتباط با ادبیات کنوانسیون به هم بشه. این یه حق و انشاءالله مسئولین هم باش همراه خواهم بود کمک خواهم بود. ممنون از همه که
این رو